یکی از ابوابی که در فلسفه در باره اونها بحث میکنن مباحثی است که اونها را مباحث ماهیت مینامند. قبلا گفتیم که جامع مشترک همه مسائل فلسفه اولا این است که همه اونها احکام موجود به ماهام موجود هست، یعنی موجود از اون جهت که موجود است این احکام را دارد، نه از اون جهت که یک شیء خاصی از اشیاء است، طبیعت خاصی مثلا همسال اونها نیست. وقت یکی از احکام و عوارض موجود و ماه و موجود خود ماهیات هست، اول باید ببینیم اصلا ماهیت یعنی چه، تعریف ماهیت چی، بعد وارد مسائل دیگر مربوط به ماهیت بشیم، از قبیل مسئله اعتبارات ماهیت، از قبیل اقسام و انواع ماهیت بحث بشیم. لغت ماهیت را اولا تعریف کنیم، خود لغت را از لغت وارد بکنیم. ماهیت یعنی ماهی، از ماهیت دیگه، یا ماهوه یا ماهیت، در واقع در اصل ماهویت بوده، ماهویت. این ماهویت دیگه کم کم تخصیص پیدا کرده نظر لحظی و ماهیت. ماهیت یعنی چیز اویی، در واقع بگیریم که ماهو یعنی چیز اویی، ماهویت یا ماهیت یعنی چیز اویی، چیز اویی که در فارسی به چیزی چیزی. پس در واقع مسئله ماهیت مسئله هستی، وجود هستی و ماهیت هستی. در اشیا انسان دو گونه تصور درباره اشیا دارد، یا بگیم دو حیثیت در اشیا تصویر می‌دهد، یکی هستی اشیاء است و یکی هستی اشیاء است. مثلا یه وقت ما میگیم دائره هست یا نیست، بحث در دائره است یا در عالم دائره وجود دارد یا دائره وجود ندارد، بحث در هستی است، آیا خط مستقیم هست یا نیست، بحث هستی است، آیا انسان هست یا نیست، آیا عالم بیرون از ذهن هست یا نیست، این ثابت هستی در مقابل نیستی، این ثابت هستی در مقابل نیستی. یه وقتی دیگه ثابت در سر چیستی، ثابت اینه که دائره چی، خط مستقیم چی، خط منحنی مثلا چی، قوس چی، مثلث چی. در جواب سوال از چیستی همونی که ما تعریف میکنیم، تعریفها را در جواب این سوال میاریم. و برای این که ما بدانیم که انسان اندیشه های گوناگونی درباره اشیاء دارد و اشیاء را از زاویه های مختلف ذهن مطالعه میکند، یک راهش این است که این علامت استفهام ها را، علامت یعنی ادوات استفهام را، ابزارهای استفهام، لغات استفهام را در زبان ها معمولا هم خب یکی دیگه، یعنی همه زبان ها مختلف معادل شده، اینا را به دست بیاریم. بعضی ها این ابزارها لغت های استفهامی، بعضی ها به صورت اسمند و
بعضی ها به صورت حرف، استفهام هایی که حرف هم از نظر ادبی، یعنی از نظر گرامری دستوری، به استفهام هایی که اسم هم، ولی به هر حال استفهام استفهام که خودش یک نوع مطالعه خوبی است در باره ذهن، که ذهن که پرسش میکنه از اشیاء یک جور پرسش نداره، انواع پرسش ها دارد. انواع پرسش ها نشانه انواع مجهولات است. یعنی چون انسان مجهولات شکل های متعدد دارد، سوالاتش هم شکل های متعدد دارد و قرآن مجهولات از اون جهت که مجهولات هم در عدمی هستن که چیزی نیست، مجهول دارد سوال میکنم که از معلوم را به دست بیارن. از معلومات انسان شکل های متعدد دارد، از این جهت سوال ها متعدد در ذهن طرح میشود. یعنی به شکل متعدد مقصودم اینه سوال ها به شکل های مختلف در ذهن انسان مطرح میشود. پس مختلف طرح شدن سوالات در ذهن علامت مختلف بودن مجهولات است. چون انسان وقتی استفهام میکنه که چیزی رو نمیدونه، و مختلف بودن مجهولات علامت مختلف بودن معلومات است. و مختلف بودن معلومات علامت مختلف بودن جنبه های مختلف اشیاء است. توجه کردید؟ چون اشیاء جنبه های مختلف دارند، ما علم های ما گوناگون درباره اشیاء، یعنی درباره یک شیء ما چند علم داریم، و قهرن درباره یک شیء چند جور جهالت و نادانی ممکنه داشته باشیم، و درباره یک شیء چند جور پرسش داریم. توجه کردید؟ پس بنابراین این بحث ما ابتدا به صورت این رو بحث لغوی، ولی فورا این بحث لغوی ما از لغت به معنا، یعنی به سوالات و پرسش‌هایی که برای ذهن واقعا مطرح است منتقل می شود. از تعدد و انواع پرسش‌ها و انواع مجهولات و از اونجا به انواع معلومات و از اونجا به انواع به جنبه های فعنوان و از اونجا به جنبه های مختلف اشیاء، که ما ذهن ما از دیده های مختلف اشیاء رو میبینه. وقت میبینیم مثلا درباره یک شیء میتواند درباره یک شیء در آن واحد سوال های متعدد مطرح بشه. حالا مثلا ببینیم، فرض کنید شما که یک لغتی مطرح می شود، فرض کنید یک لغتی به نام مثلا میگن کیهو، آدم می شنود، اول انسان می پرسد که کیهو چی؟ اولی که می پرسد سؤال از لغت می کنه، یعنی میخواد بگه این لفظ برای چه معنی وضع شده. بعدش میگن مثلا این لغت مال اون فلان مرغ است که در زبان دیگر یا لهجه دیگر مثلا بهش میگن کفت، این همون کفت است. انسان وقت سوالش از مرحله لغت میگذرانه، میره دنبال چی؟ میگه اصلا راستی این کفت اینجا دیگه به لغت کار نداره، این کفت چی؟ چه مرغی؟ توجه کردید؟ چی و چه مرغی میخواد برای تعریف بکنن این را؟ یک نوع پرسشه که چیست او؟ یک نوع پرسش دیگر این است، البته خب میدونه وقتی انسان میپرسه که ندونه، خب اگه بدونه چیست او که سوال نمی کنه، ولی جایی که این سوالی برای ذهن، یعنی همچه سوالی برای ذهن در ابتدا مطرح است، آیا او هست یا نیست؟ یه چیزی ممکنه وقتی مطرح بکنن آدم میگه که آیا واقعا یه همچی چیزی واقعیت داره؟ مثل این که میان مثلا فرض کنیم که درباره سیمرغ یک کسی میاد یه حرفی میزنه، سیمرغ مرغ است مثلا این چنین است، کله به کله انسان میمونه، بارهاش مثلا چنین است، چنین آشیانه دارد. از یه حرفا آدم سوال میکنه که اصلا چنین چیزی هست یا این فقط فرض است؟ توجه کردید وجود دارد یا وجود نیست؟ از سوال از هستی غیر از سوال از چیستی. اولا اون چیست بعد میگیم او آیا هست. البته این چیستی رو بعد میگیم که به یک معنا چیستی بر هستی مقدم است، به یک معنای دیگر هستی بر چیستی مقدم است. باز سوال دیگر، یک نوع سوال دیگر برای انسان مطرح است و این است که اگر از مرحله هستی فارغ بشود که این هست، بعد از احوالش انسان سوال میکنه. مثلا اگر حالا یه مرغی، حالا هر مرغی بگید همون سر کمون، آیا این مرغ سنگ خواه است یا مثلا دانه خواه؟ توجه کردید؟ مثلا میگم یا درباره یه حیوان دیگر، آیا این حیوان مثلا پستاندار است یا نوع دیگر؟ اینها را باز بار یک درخشید. اونجا که اول گفتیم سوال از چیستی، لغتش در زبان عربی لغت ما استفان و یا در فارسی لغت چه در چی. اما وقتی که میخوایم سوال از هستی بکنیم، مثلا لغت دیگری هم بکار میبریم، آیا در فارسی آیا بکار میبریم و در عربی مثلا حل یه چند لفظ دیگر هم که کار حل رو میکنه در زبان عربی، مثل ا همزه استفهام. بگیم هل هو موجودون، آیا او هست. این سوال دوم من دیگه با ما طرح نمی کنیم، با هل طرح نمی. سوال سوم ما را هم باز که وقتی از این که دانستیم که او هست، بعد از یکی از حالات سختی که سوال می کنیم دو مرتبه ایران باز با حل طرح می کنیم، بگیم که به خاطر آیا یا به عربی هر یا لغت مرادف با هست. آیا او تندخار است؟ آیا او دانخار است؟ سوالات دیگری باز برای ما برای همون طرح می شود. سوال چرا؟ اگر فرض کنید برای ما گفتن که مثلا فلان موجود، فلان حیوان یا فلان گیاه یا فلان چیز، یک وضعی برای گفتن. خب یه سوال وقتی برامون پیدا میشه و اینه که چرا؟ چرا؟ این چرا باید سوال دیگر است، یعنی یه مجهول دیگری را با این مخیم حل بکنیم. حالا بعد خواهیم گفتی این آیا و چرا اینا بر دو قسمت سوال عرض میشه. سوالات دیگری مطرح می شوند. سوال چگونه، خود سوال دیگر درباره اشیا سوال می کنیم چگونه. چگونه باز یک نوع از زاویه دیگری ذهن اون شیء را مطالعه می کنند، یعنی چیز دیگری از اون را مخواد کشف بکنند. سوال از کیفیت هست. چگونه را از گونه او وقت انسان سوال می کند، یعنی از یک کیفیت خواست. این کیفیت اشیا باید یک چیزی غیر از همه اینها، چیستی چیز است، هستی چیز دیگری، چرایی چیز دیگری، چگونگی چیز دیگری. لغت ها هم فرق می کنه و نه تنها لغت فرق می کند، واقعا برای ذهن سوالی که به صورت چگونگی مطرح می شود غیر از سوالی که به اون صورت های دیگر هم مطرح شده. سوال
در
مورد یعنی یک شیء واحد، یعنی
جنبه واحد.
حالا البته از جنبه واحد واحد که نمیشه، از کردیم که این علامت جنبه های متعدده دیگه. نگفتیم الان که علامت، گفتیم که لغات متعدد علامت سوالات متعدد، سوالات علامت مجهولات متعدد، اون علامت معلومات متعدد و اون علامت جنبه های متعدد. حتی وقت یه سوال از چگونگی، یه وقت سوال از چقدری میکنی، چند داده چقدر توجه کردی؟ یکی بگه من پول دارم، یه چقدر پول دارم توجه کردی؟ فلانکه از قبضش بلنده، چقدر بلنده؟ سوال از کمیت دیگه، سوال از کهی، فلان حادثه واقع شد، فلان کس مثلا متولد شده، کی؟ مرد، کی؟ فلان جنگ واقع شد، کی؟ من آمدم، کی؟ یه سوال دیگه، رابطه این حادثه را با زمان، کجایی؟ باید یه سوال دیگه، باید برید ذهن مطرح می شود، باید مربوطه به رابطه شیء با مکان، کدامی؟ یه باید سوال دیگه، گاهی وقتا یک شیء مردد می شود، میان دو شیء، توجه کردی؟ فرصان شما که وقتی میگن که میگن من پسر آقای زید رو دیدم، چون زید چند تا پسر دارد، متعدد پسرهای او، اون وقت وقتی میگه پسر او رو دیدم، نمیخواد بگم همه پسرها که دیدم، میخواد بگه یک پسر از پسرهای او رو دیدم، سوال میکنه دید کدام یکی از اینها، باید یک نوع سوال دید. اینها انواع سوالاتی است که برای ذهن انسان مطرح می شود و علامت جنبه‌های گوناگونی است که در اشیاء در نهایت درجه در اشیاء ذهن تشخیص می دهد. حالا این جنبه‌ها مختلفه، البته اینی که ما می گیم به معنی این نیست که در هر موجودی لزوماً همه این جنبه ها باید وجود داشته باشه، نه، مقصود این است که در مجموع برای ذهن انسان این مجموع سوالات هست. ممکنه در بعضی از موجودات چند تا از این سوالات به یک سوال برگرده، مثلا یک موجودی چیستیش با هستیش یکی باشد، یک موجودی چیستی و هستی و چرایی او یکی باشد، خودش مسئله ای. آیا ممکن است یک موجودی چیستیش این هستیش باشد و هستیش این چیستیش باشد، چراییش این هستیش باشد، چراش در خودش باشد نه در بیرون خودش؟ اینها الان برامون فعلا مطرح نیست. حالا اجمالا میخوایم بگیم که این همه سوال برای انسان مطرح می شود، کما این که با این سوالاتی که هست، این چندگانگی، گفتیم که این سوالات نشانه چندگانگی، یعنی تا در شیء یک جنبه‌های مختلف و متعددی تشخیص ندهد ذهن، که سوالات به صورت مختلف مطرح نمی شود. این جنبه های مختلف گاهی در عالم عین هم اینها با یکدیگر اختلاف دارند، گاهی نه، اینها در عالم عین اختلاف ندارند، در عالم ذهن اختلاف دارند. یعنی ذهن وقتی که این رو در ظرف خودش تحلیل می کند، چون مسئله تحلیل ذهنی غیر از تحلیل عینی، اشیاء دو گونه تحلیل می شوند، یک تحلیل عینی شی تجزیه می شود در خارج و ترکیب می شود در خارج، ولی یک چیز دیگر که اون خیلی مهمه و اون کار منطقه است و اون کار فلسفه است و اون تحلیل پذیری اشیاء است در ذهن. تحلیل پذیری اشیاء نظیر دستبندی که ما اشیاء رو می کنیم، تجزیه تحلیل ترکیب خارجی مسئله جزء و کل در اونجا مطرح است، یعنی شیء را به اجزایش مطرح می کنیم، به اجزای خارجی. در تحلیل عینی مسئله کلی و جزئی مطرح است، دستبندی ها توجه کردی؟
در تحلیل علمی؟
در تحلیل عقلی. مسئله کلی و جزئی مطرح هست. مثلا ببینید، یه وقت ما شیء را تحلیل میکنیم در خارج، مثل یه انسان میره میذاریم اینجا، یه چاقوی تشنیه رو میذاریم تیکه تیکه میکنیم، توجه کردی؟ یه آبی را در اینجا میذاریم، با این وسائل فنی آب را تجزیه میکنیم، بازار اولی برمیگردانیم بود. اما تحلیل های ذهنی و تحلیل های عقلی این تحلیل های عقلی نظیره، الله حد نظیره دستبندی هایی که مثلا ما حیوانات رو می کنیم، یا حیوانات به گیاهان را، یا گیاهان را به تنهایی، یا سنگ ها را دستبندی می کنیم. این دستبندی که تقسیم می کنیم، مثلا می کنیم حالا تو من نمیدونم شما بهتر بدونید، حیوان را در درجه اول مثلا تقسیم میکنیم به حیوان تکسلولی و حیوان چند سلولی. حالا حیوان تکسلولی را تقسیم میکنیم مثلا به چند گونه، حیوان چند سلولی را تقسیم میکنیم. یا حیوان تکسلولی تو لابراتوار دارید تقسیمش میکنیم، اونجا تقسیم میشه این میدونم به قش را میدونم به پرتوپلاس مازی حرفا. یا حیوان تکسلولی را ترمیل هست تقسیم ذهنی میکنیم، یعنی اقسام این انواعش رو بیان میکنیم. حیوانات تکسلولی چند نوع هستند، چند سلولی چند نوع هستند. خوب خود که حسابی هم داره، یک نظمی هم داره. اون حساب و نظم شمید که نمیشود، اون حساب و نظم اختیار ما نیست که حساب و نظمش رو بخونم به انده داره. حالا برها این جنبه های مختلف، یه وقت این جنبه های مختلف جنبه عینی هم دارد، یعنی در خارج در عالم عین این جنبه ها با یکدیگر مختلف هم مثل کمیات کیفی دارد. یه وقت سؤال از چقدری میکنیم، یه وقت سؤال از چگونگی میکنیم. توجه کردی؟ مثلا یه وقت میگیم که فرض کنید شما که این آبی که در اینجا وجود دارد، یه وقت سوال میکنیم این آب چقدر است؟ مثلا چند لیتر است از نظر حجم، چند کیلو از نظر وزن. یه وقت سوال از کیفیتش میکنیم، مثلا این آب آیا گرم است یا سرد است؟ توجه کرد؟ اینها عین یکدیگر نیستن، یعنی با اینکه شیء واحد است که همین چگونگی رو دارد، همین چقدری رو دارد، اما اینا یکدیگر قابل انفکاک هستند. یعنی ممکنه چگونگی ثابت باشه، چقدریش متغیر، ممکنه چقدریش ثابت باشه، چگونگیش متغیر. یه علامت این است که اینها غیر یکدیگر هستن. اینها انواع سوالاتی است که ذهن درباره اشیاء میکنه.
نمیشه این سوال بسازی برای که چقدری ثابت بشه چگونگی میکنه.
فرض کنید شما که همین مثلا فرض کنید شما که آب از نظر وزن مثلا یک وزن ثابتی دارد، ولی شما اون چگونگیش که اینجا حرارت هست مبدرگه حرارت شون برید با
اونا یک کمیتی هم باز اون حرارت داره که میتونست
بخور. خب میدونم اون کمیت مال حرارته، نه کمیت حجمی. یعنی با دو کمیت
اون کمیت دیگری ثابت مونه.
بله اون نمیت بله اون نمیت بله. یعنی این که این آب الان یک کمیتی دارد و یک کیفیتی. توجه دارید؟ تازه در مسئله حرارت اونجا یه وقت دیگر رو بحث کردیم. حرارت اگر ما حرارت رو یک کیفیت بدانیم، کمیت حرارت تغییر نمی کنه. یعنی این تعبیری است که ما میگیم که درجه حرارتی میرد بالا، میگیم حرارت مثلا 10 درجه بود، 20 درجه شد، 50 درجه شد، 100 درجه شد. نه، حرارت شدت پیدا می کنه. بعد ما این را با یک شیء کمیت دیگر می سنجیم، بعد اسمش می داریم کمیت حرارت. یعنی مثلا یک میزان حراره اینجا می داریم، توجه کردی؟ دیسته جیمه مانه می چیزی می داریم، بعد او یه حرکت کمی می کنه، درجه می ره بارا. اول تا این حرارت به یک حد معینی هست، یعنی یک کیفیت معینی روی حرام داره، یک درجه معینی، شدت معینی ها. یک شدت معینی را وقتی که این دارد، اثرش این است که اون جیره این قدر میره بالا. وقتی که این شدت بیشتر میشه، جیره بیشتر میره بالا. ما که شدت رو نمیتونیم اندازه گیری بکنیم، بعد این شدت رو با یک کمیت اندازه گیری میکنیم، بعد اون وقت این رو اسمش رو کمیت حرارت دسته این کمیت حرارت نیست. بله اگر که هر حرارت رو یک انرژی بدونه که انرژی اضافه میشه، راجعه که او از نظر دیگه تبدیل میشه اون کمیته. به ازا اون رفتنی میزان حرارت بالا و کمیت حرارت نیست.
ولی هر دوش ناشی از یک حرکتی، یک میزانی از حرکت، که چون اون میزان انرژی حرکتی مثلا در این آب جوش و در این جیره‌ای که در کنار اون قرار گرفته یک کران شده، به هر دو مثلا یک اندازه حرکت داشته، یه همچین جوری
خب بشه،
یعنی باز در نهایت هم برمیگرده خود، یعنی در فیزیک جدید فیزیک برمیگرده من خود حرارت رو هم به کمیت
کرده. اصلا که مسئله این که الان ما مثال جدید مکرر گفتیم، خود مسئله حرارت بس همه کیفیات، اون کیفیات مادی امروز دیگه اینها، یعنی اونجوری که امروز اونها رو میشناسن، تعریف کیفیتی که خودم ها میگفتن در باید این مثل صادق نیست، یعنی اینها به کیفیت نیستن. توجه کردیم رنگ را خودم های کیفیت میدونستن، که اینها یه حالتی میدانستن که آرز در جسمن، نه اینکه این خود همون نور باشه. توجه کردید؟ اونی که امروز به جوری که امروز رنگ رو میشناسن، اون دیگه کیفیت نیست. بنابراین اینی که ما میگیم، ما به عنوان مثال در این مطلب رو ذکر میکنیم، بلا ما الان شاید در عالم ماده و طبیعت اون چرا که قدما برای کیفیت تعریف میکردن ما این چه نداریم، در عالم نفسانیات هم که یه سلسله کیفیات نفسانی میگفتن، اونها هم از جنبه دیگر خود فلسفی مورد خشم و مناقشه واقع شده. مثل که علم را کیفیات نفسانی میدونستن یا اراده را کیفیات نفسانی میدونستن، که اونها خودش قابل مناقشه.
بنابراین در بحث انتقادی در
مسئله کیفیات نفسانی میاد، این در مسئله چیز خواهیم گفت، در مسئله مقولات در اینجا خواهد آمد. بحث کیفیات خود بحث کمیت هم همینجوره، در مسئله کمیت هم مثلا قابل انتقاد است. یعنی اگر ما این فرق ما این آهن رو بگیم از نظر کمیت، فرق در حرارت کمی بر کمیت تفضیل می شود، اینجور نیست؟ در طولش تو کمیت در طول تفضیل می شود. این اگر ما آهن رو اونجوری که خودم ها می دونستن، یعنی یک واحد متصل می دانستن، یک امتداد پر او رو می دانستن، این امتداد پر واقعا بر امتدادش بر طولش افزوده می شود، این تغییر کمی بود. اما اگر واقعا اینجور باشه که این فقط به چشم ما میاد که این شیء کس پیدا کرده، ولی در واقع فواصل زیاد شده، توجه کردید؟ فاصل اگر زیاد شده کمیت تغییر نداره. این مثل این است که ما که الان این جمع اینجا نشستیم، یک دائره مانند اینجا تشکیل بدیم، توجه کردید؟ حالا ما یه خود اگر فاصله هم رزم دیگر بیشتر بکنیم، دورتر اگر قرار بدیم، اینجا یک کمیت تغییر نکرده، اعتبارا یک دائره است، واقعا که دائره نیست، در واقع این نقطه های اینجا وجود دارد، نه که یه خط اینجا وجود داره، این خط انبساط پیدا کرده، خط انبساط پیدا نکرده، یه نقاطی که فاصله شون با هم دیگر کمتر بوده، فاصله شون خود زیادتر کرده، این خطه ها و ناشه ها هست. برای منطقی این از میان این همه پرسش هایی که در مورد اشیاء می شود، پرسش از چیستی، از هستی، از آیایی، از کدامی، از کجایی، از کیی، از همه اینا رو گفتیم، از چگونگی، از چقدری، معتقدم که در میان اینها سه نوع سؤال است که از نظر منطقی ارزش دارد. باقی سوالات بر میگرده به این سوالات، ارزش منطقی فقط برای سه نوع از این سوالات هست، باقی سوالات یا ارزش منطقی ندارد یا به نوعی بر میگردد به یکی از اینها. این است که حاجی هم در اینجا تحاله میکنه به اونی که در منظومه منطق گفته است، میگه اصل مطالبه ثلاثتون علم، مطلب ما مطلب و حل، مطلب و لیل. اصل سه اساس مطالب یعنی طلب ها یعنی سوال ها
سه تا دانسته شده.
سوال ما
چیستی؟
سوال هر هستی؟ سوال لیم چرایی؟ دیگه گاهی دیگر اون قدرها ارزش منطقی ندارد. مثلا کدامی از نظر منطقی یک ارزش خاص ندارد و بعدی از اونها اگر ارزش خاصی داشته باشه برمیگردن به یکی از این سوال دیگر. اغلب هم به همون آیا اینها رو میشه تحلیل کرد، اون سوالات را به سوال آیا. یعنی از نظر تفکر انسان نقشی داشته باشه. توجه کردید؟ به این معنا که به جنبه های مختلف فکری، تعریفی، شناختی، قیاسی یک جایی نقشی داشته باشه. اینایی که الان ما میگیم این سه سوال که میکنیم اینها چه در باب تصورات و چه در باب تصدیقات میتوانن نقشی داشته باشن، حساب جداگانه ای داشته باشن، ولی اونها نقشی ندارن در هیچ جایی. ببینید هر یکی از این سه سوال را ما حل نمی، هر یکی از اینها به دو سوال طرح شده. یعنی ما دو گونه ما داریم، دو گونه حل داریم، دو گونه لم داریم. اما ما که چیستی؟ میگن ما یک مای شارحه داریم، یک مای حقیقیه. مقصودشون از مای شارحه اون وقتیست که سؤال از چیستی شیء بشود قبل از اون که هنوز تحقیق شده باشد هستی او، که آیا این هست واقعا یا نه. مثل این که آدم سؤال از سیمرغ میکنه قبل از این که اصلا بدون سیمرغی هست، میگه این سیمرغ چه؟ این همه سعرا میگن این سیمرغ چی؟ یه انقا که این همه سعرا میگن انقا شکار کفت نظر از دانبازگی این چی؟ این هم میگن شارحه، یعنی این فقط ارزش شرح اسمی دارد، این فقط لغت رو فقط میتونه معنی بکنه. چون ما نمیدونم انگاهی وجود داره یا وجود نداره. تا وقتی که وجود او تحقیق نشده که چنین حقیقتی هست، سوال از چه بودنش این تقریبا سوال از شرح اسم است. یعنی در واقع اینجوره میخوام بگم مردم که این لفظ انگاه رو به کار میبرن چه معنایی رو از این منظور میکنند، چه معنایی از این منظور میکنن. یکی که بگه آقا جن چی؟ هنوز این دونه جن یه حقیقتی در عالم هست یا نیست، ولی سوال میکنه جن چی؟ اینجا که میگه جن چی، در واقع سوال از این است که مردم از این لفظ چه منظور میکنن، این لغت برای چی وعده شده است. مردم از این لفظ، از مقابل این لفظ چه تصوری دارن؟ اینو بهش میگن مای شارحه. البته گاهی وقتا ممکنه مای شارحه با مای حقیقی هم یکی در بیاد، چون ممکنه همونی که وقت ما سوال میکنیم او وجود هم داشته باشه و همون جوابی که میده جواب حقیقی بسنه. مای دوم مای حقیقی هست، اونجا دیگه به لفظ ما کار نداریم. بعد از اینکه یک امر حقیقت ثابت شده است، یعنی وجودش واقعیتش ثابت شده است، یک واقعیتی دارد، اون وقت میگه آقا این چیه؟ مثل در ما انسان ها ثابت شده که یه واقعیتی هست که روشنایی میدهد، در یک جا حرکت ایجاد میکنند، در یک جا حرارت ایجاد میکنند، اسمش هم گذاشتن برق. یعنی برق چیه؟ یه کسی که اونه فیزیک خونده یکی موقع برد چیست؟ این برد چیست؟ یعنی یه واقعیتی میدونم هست، یکی من به لحظش کارای را نمیخوام بگم آقا مردم از این لحظ برد چه تصوری دارند، من به تصور مردم ندارم، من میخوام کارش کنم از حقیقت چیست؟ برد چیست؟ انسان چیست؟ انسان واقعا چیست؟ حقیقت انسان چیست؟ این دبیش میگن مای حقیقی.
تفاوتی
اون
مطلب حالا دوباره آوردید این دو تا قاطی نکردید؟ نه قاطی نکردید، نه حالا
قاطی نکردید که قاطی نکردید. پس اینجا ما در واقع سه جور سوال داریم، یعنی میتونید در یک مرحله سوال ما اشاره هست مردم هایی که من دور دارم یه نکار مرحله بعد سوال از هستیشه، یعنی ذهن مخواد ببینه که یه همچی چیزی که مردم حرفشی میزنن آیا واقعیت داره یا واقعیت نداره. در مرحله سوم بعد از اینکه واقعیت توشن شد بخواد این واقعیت چی؟ پس هر این سوال از هستی میان این دو سوال چیستی به اثر نظم قرار گرفته است. مرحله تصور اینا رو ذات به اصطلاح اینا حالا بعد میگم فرق میکنه. ذات که اینا میگن بیشتر وقتی میگن ذات مقصودشون حقیقت خود حاجی همینجا میگه. وقتی معمولا میگیم ذات مقصودشون حقیقت، اگرچه اصطلاحات در اینجا ها جا افتاده نیست کنه، وقتا ذات میگن همونی که شما میگید غلط میکنن، یعنی اون معنی تصور میکنن که هنوز اعتراف به وجودش هنوز پیدا نشد. آمدیم ما سراغ آیا آیا یه وقت سوال هست هستی آیا که این چیزی هست، این سوال ذهن انسان دنبال جوابش میگردد ببیند آیا که این چیزی هست یا نه، آیا جن هست یا نه، یه دنبالش ببینه هست یا نه. در مرحله بعد نوبت میرسد به یک آیای دیگه، اون این است این که هست فلان حالت را دارد یا ندارد. آیا انسان مثلا آیا انسان یک حیوان گوشتخوار است یا یک حیوان علفخوار سبزیخوار یا یک حیوان هم گوشتخوار و هم علفخوار؟ اینم سوال آیات، اما سوال از هستی نیست، سوال از یک حالت است. این حالت گاهی کمیت است، گاهی کیفیت است، گاهی اضافه است. این است که همه اون هم و کیف و زمان و مکان و حرفا رو میشه بین آیا گندون. در واقع حالات ثانوی اشیا، یعنی شی پس از اون که اصل وجودش محقق شد سوال از حالاتش میکنه. اینجا میگن ما پس دو جور آیا داریم، آیای بسیط و آیای مرکب. اگر سؤال از اصل هستی یک شیء بکنید آیا هست، این که آیای بسیط حل بسیط رسید. اما اگر سؤال بعد از این که هستی ثابت است از یک حالت سؤال بکنید این میکن حل مرکب. بگیم که آیا اینی که هست این چنین است، آیا انسان، یه وقت میگیم آیا انسان هست، یه وقت میگیم آیا انسان هست گوشتخوار است. توجه کردی؟ پس در یک جا میگیم آیا انسان هست، میگیم حل بسیم. یه وقت میگیم آیا انسان گوشتخوار است، معنیش این است آیا انسان هست، انسانی که فرد بنین است هست، یعنی انسانی که ما در این قضیه فرد کردیم هستی او را، آیا گوشتخوار است. به همین است که به حل مرتبه که اینها میگن، همین است که راستری اینها آمدن گفتن که در بعضی از قضایا ما در واقع این قضایا منحل به دو قضیه میشوند و ایرادم گرفتن به منطقه ارسطو که در منطقه ارسطو توجه به دو قضیه بودن اینها نشده است و چون توجه به دو قضیه بودن نشده است این منطقه نمیدونم خلال اشتباه از حرفا میشه. مثلا اگر من میگم مثلا که شهر فلان چنین است، معنیش اینه که این شهر وجود دارد و پس از اون که وجود دارد چنین است، از در واقع یک قضیه به جای دو قضیه. توجه کرد اینها را در اصطلاح این حکما اینها را میگن قضایای مرکبه، سوالات اینها را میگن سوالیات مرکبه، خود قضایا را میگن قضای مرکبه. و در اصطلاح دیگر اینجا اصطلاحات خیلی گوناگونه ولی همه یه معنا میگه، در یه اصطلاح میگن حل مرکب و حل بسیط، در یه اصطلاح میگن قضیه مرکب قضیه بسیط، در یه اصطلاح میگن قضیه ثنایی و قضیه ثلاثی، یعنی قضیه دو جزئی و قضیه سه جزئی. اون مرکب رو بدن تجلی. در یه اصطلاح میگن غذایای کانه تامه و غذایای کانه ناقصه. اینا اصطلاحات مختلفی است که منطقیین، اصولیین، فلاسفه هر کدام در این زمینه اصطلاحی داشتن، ولی همه به یک اصل دارن. قاضی فرید میگن در همین حلیات مرکب جانی، نه در حلیات بسیطه. قاضی فرید یعنی ثبوت شیء و شیء فرا ثبوت المستقله، یعنی مربوط به حلیات مرکب است. عرض کنم که در مرحله بعد سؤال چرایی، یعنی لمت زبان لمت. خب یک نفذ سه مرحله بود که هر مرحله دو مرحله می شود. ما چهار مرحله شو گفتیم، یک اعتبار تنجمه. سؤال چرایی، چرا اولا ما دونو چرا داریم؟ چرا سؤال از علت است؟ یعنی گاهی سؤال از علت فاعلی، گاهی سؤال از علت غایی. البته بازگشت علت غایی هم باز یک نظر به علت فاعلی می شود. مثلا ما گاهی وقتا می گیم فرض کنید مثلا این ساعت را می بینیم خارها حرکت می کنیم، یک کسی می گه آقا چرا این خارها حرکت می کنیم؟ یعنی چه قوه این را حرکت می کنیم؟ گرفت سؤال از غایت میکنی، دیگه این ثانیه شما حرکت میکنه، دیگه این دیگه برای چیه؟ این چرا حرکت میکنه؟ یعنی این چه هدفی در حرکت این وجود داره؟ مثل معمولا وقتی که در مورد انسان ها که کارهاشون از روی غایت هست، وقتی سؤال به چرا میشود، دیگه آقا تو چرا این کلاس انتخاب کردی؟ این چرا اینجا سؤال از غایت هست، یعنی باعث تو، محرک تو، هدف تو در این کار چیست؟ معمولا هر دو با لمه. ولی اینجا حالا به این تفکیک میان لمه فاعلی و لمه غایی فعلا نظر ندارم. یه مسئله دیگر داریم، اون مسئله دیگر اینه، میگن ما تو چرا داریم، چرای ثبوتی و چرای اثباتی، لمه ثبوتی و لمه اثباتی. این درست هم هست، این دو نوع سؤال هست برای اینجا. لمه ثبوتی یعنی سؤال از علت هست در متن واقعیت، یعنی سؤال از علت هست، علت وجود عینی این شیء هست. بیماری تب میکنه، یکی دیگه سوال میکنه آقا این چرا تب میکنه؟ این چرا تب میکنه؟ یعنی اون علتی که در وجود دارد که اون علت سبب شده این تب بکنه چیست؟ ولی قسمتی از چرا که ما سوال میکنیم، چرا سوال از دلیل چیه؟ توجه کردید؟ مثلا دو تا طبیب با هم دیگر درباره تب یک مریض مشورت میکنن، میخوام علت این تب رو به دست بیارن. فرض کنید یکی از اینها بیا بگه که این مثلا یک عفونتی در کبدش پیدا شده، دیگر این که چرا، این چرا این میخواد بگه به چه دلیل، یعنی به چه علامت، چرا این تو که میگه به چه دلیلی، رجا کردی چرا. پس چرا گاهی سؤال از علت شیء است، گاهی سؤال از دلیل شیء است. سؤال از علت یعنی علت اون است که در متن واقع وجود عینی داده به اون شیء، دلیل اون است که به من علم میدهد. دلیل یعنی اونی که علت علم پیدا کردن من است، نه علت وجود پیدا کردن او. اون چیزیست که به من علم میدهد، دلیل است، به من علم میدهد. بساط او خودش معلول اون جریان باشه، نه علت، معلول اون جریان است، ولی برای علم من علت است. توجه کردید؟ مثل همون مسائل طبی، یک کسی مثلا یک بیماری سل پیدا میکنه، یک سری علت دارد، اون میکروب خاصی است که وارد ریه میشود. بعد که سلک معلول هست پیدا شد، خود این بیماری یک عوارض دارد، یک آثار و نشانه ها و علائم دارد. مثلا فرض کنید مثلا یک نوع تخصصه، یک کسی که این بیمار رو میبیند میگه این مسئول است، میگه چرا؟ میگه که به دلیل تکثر ها. در علم به تکثر فه علت علم به مسئول شدن شد، خود مسئول شدن، وجود عینی مسئول شدن علت وجود عینی تکثر فه، ولی وجود علمی تکثر فه علت وجود علمی مسئول شدن. در اینجا این است که اینهایی که دلیل هستن اینها رو جمع واسطه در اثبات، واسطه در اثبات گاهی عیناً همو واسطه در ثبوت هم هست، گاهی نه، گاهی ممکنه واسطه در اثبات غیر از واسطه در ثبوت. این است که میگم اگر واسطه در اثبات و واسطه در ثبوت یکی شد، برهانی که تشکیل می شود در اینجا برهان لمنی، مثل اونجایی که یه آدمی علت بیماری را می بیند، می بینه این آدم عرض کنند که اون بیماری وارد بدن شد، میگه که این مسئول شد، این مسئول را چرا؟ چون علت دیده. ولی یه وقت هست که نه، واسطه در اثبات واسطه در ثبوت نیست. اینجا که میگن برهان رو میگن برهان علمی نه برهان علمی. پس بنابراین سؤال به لمت چرا گاهی سؤال از علت است، یعنی از واسطه در ثبوت است، گاهی سؤال از دلیل است، یعنی واسطه در اثبات. حرف معروف هگل که اصلا فلسفه او را یک شکل خاص داده از اول تا به آخر، توجه کردید؟ و این است که هگل آمد گفت که فیلسوفان جهان را خواستن یا میخوان از راه علیت توجیه بکنن، رجوع کردید؟ و من میخوام جهان را از راه دلیل توجیه بکنم، و جهان را از راه علیت نمیشود توجیه کرد، از راه دلیل باید توجیه کرد. ولی او معتقد شد که از جریان جهان هم از نوع جریان دلیل است، در صورتی که همه تا حالا اینجور میگن، یعنی آقا اتفاقا قضایی اینجور است که ذهن در عالم شناخت خودش با این که موثق به شناخت میشود، جریان عمل ذهن عیناً شبیه جریان عمل عینی، در این که یک جریان معکوسی را ذهن پی می‌کند به شناخت واقعی نائل می‌شود. همینجور در عالم عین میکروب پیدا میشه، بعد اون بیماری، اون عفونت‌ها، اون ناراحتی‌ها در کبد پیدا میشه، بعد که این ناراحتی‌ها در کبد پیدا شد، اون وقت یک اصل عمل‌هایی به نام تکثرفه‌ها پیدا میشه. پس در جریان عینی قضیه از میکروب شروع میشه، به اون افونت میرسه، از افونت به این آرزه تشکر پیش. ولی در جریان کشف قضیه از اون طرف شروع میشه، انسان اول تکثر پیش رو میبینه، از اونجا کشف میکنه افونت ریه را، از افونت ریه کشف میکنه این میکروب دیگه بارسته. توجه کردید؟ شناخت عیناً نظیر نیست، یعنی اینجور نیست که به همیشه به همون ترتیبی که این جریان عینی پیدا شده است، به همون ترتیب هم جریان ذهنی پیدا شده باشه. جریان های ذهنی احیانا از جهت معکوس میاد، ولی جریان های شناخت عینی، یعنی باز من از اینجا ذهن من میاد، ولی بعد ذهن من که میاد اینجور ذهن نمیگه که پس تکثرفه علت است و عفونت معلول و اون میکروب معلول معلول، با اینکه جریان از اینجا شروع میشه، ولی باز ذهن حکم میکند که همون میکروب علت هست و عفونت معلول و تکثرفه معلول معلول. اما در این حال بین از اینجا از این داره طرز انتقالش، طرز کشف ذهن، طرز انتقال ذهن به این ترتیب. هگل در فلسفه خودش اونه که ممتاز میکنه فلسفه هگل را از همه اینها، که آمد گفت معقول و محسوس عین و ذهن عیناً یه جور عمل میکنه، از یه جوره و برکه ذهن و عین دو چیز نیست. این قلم را که گفتن ذهن یه چیز عینی است. تکامل جهان تکامل علم است و تکامل علم تکامل فلسفه است. و همین جوره که ذهن همیشه از راه دلیل حرکت میکنه، اصلا عالم عین هم از راه دلیل وارد میشه، یعنی اون اصلا طرز عمل کرده جهان هم طرز همون عمل کرده ذهن عیناً هم شبیه اون عیناً همینجور. همینجور که ذهن استدلال میکنه، عین داره استدلال میکنه. دیوار میان ذهن و این رو برداشته اساساً، یا خود من نه ذهنی بلایی اونجوری که دیگران گفتن ذهن ذهنی وجود نداره، اونجوری که دیگران گفتن عین عینی وجود نداره، چون ذهن عین در مقابل یک دیگر قرار گرفت. اون وقت تا ذهن و عین در مقابل یک دیگر قرار نگیرن، نمیشود یک فلسفه را گفت های عین گرا به ذهن گرا. یه فلسفه که آمده است دیوار میان عین ذهن رو برداشته، یه چیز منحصر به خود چرند، یعنی بالاخره منحصر به خودشه. یعنی نمیتواند گفت این که اینجوری چی آنید هیچ به هیچ دیگه از اونها نیست. از اول اول از این مقصد ذهن و عین تمام حرفهای دیگر بر اساس دوگانگی ذهن و عین است. دوگانگی وجود نداره، دوگانگی وجود نداره دیگه، یعنی مطرح نیست کاری ذهن را که اینجا اصلا ذهن و عین برات مطرح نیست. وقتی که اینجور است دیالکتی که هگل اینجا شروع میشه، اون چرا که در حساب دیگران برای ذهن میتواند مثلا در ذهن تطرف باشه، تعدد باشه، منشه انتظار و استدلال باشه، ولی در عین نه، اون این ذهن این نداره، همون ذهن که میبینی شما عین رو دیدی، توجه کردی ذهن در این حاله این است که اونی که رسیده به از حساب خودش به این که تضاد حرکت ناشی از تضاد است، اون ناشی به معنی علیت نمیده، اون مخاطبی که حرکت از تضاد استنتاج میشود، نتیجه گیری، نه این که حرکت معلول تضاد است. یعنی همینجوری که شما در قضایای ریاضی از دو عرض یک نتیجه استنتاج میکنید، اون میاد با یک پایه با یک حسابای خوده میاد حرکت را از تضاد استنتاج میکنن. برای اون نمه ثبوتی و نمه اثباتی از دوی که پالاته هست، از نظر هنگل نمه ثبوتی و نمه اثباتی نداری، نمه ثبوتی و نمه اثباتی از دوی استنتاج هم که دین خارجی نداره از دوی من استنتاج بکنم خارج خارج یعنی استنتاج از دوی که من یعنی عالم این این من رو من
بگویید همه آدم رو یک ذهن فعال
بگویید یا همه ذهن های آدم فعال
و اگر هم یک سری صحبت از برخواد اصطلاح اون شد مناسب تر بسید ما بگیم همه عالم یک ذهن فهم
نه
برای تو اون دسته صحبت از دلیل میکنه نه این
لیم آقا صحبه اون میگه از جهان دلیل شما اصطلاح کردی اگر هردی نه این که صحبت از دلیل میکنه و دلیل را از مختصات ذهن میدونه
میگه شما این اشتباه رو کردید، ذهن را با این معایل گرفتید، بعد آمدید دلیل رو به ذهن اختصاص دادید، علیت رو به خارج اختصاص دادید. اشتباه شما.
ولی چون این دلیل رو از اشتباهی که در همون حالت اشتباه شده دلیل رو پای قرار میده نه علت رو، پس مناسبتر نیست ما بخوایم
مناسبتر
معنی
نه بله اصطلاحات مولانا رو بله مولانا یه وقت ما میخوایم حرف خودمون رو بزنیم، ما که قائل به مغایرت عین و ذهن هستیم، ما میخوایم بگیم ریشه اشتباه آقای هگل این است که عین را با ذهن اشتباه کرده. یه حرفی ولی برای حرف خودمون میتونیم حرف بزنیم.
خبرت هگل اصطلاحات همون تمایز ذهن اون رو داره به کار میبره.
آقا
این این مسئله
آقا اصطلاح تمایز ذهن به این را به کار میبره، نه قائل به تمایز ذهن به این است. آقا یه وقت کسی قائل به تمایز ذهن به این است میگه این وجود نداره، به درسته اون اصلا میگه این وجود نداره ذهن بزن. یا دیگری میگوید به این که نخیر این وجود داره از ذهن مثلا چیز وجود نداره، مثلا میگنم که هست یکی رو خواهد سن بیشتر رو به این بده، یکی رو خواهد سن بیشتر رو به ذهن بده. کسی که اساسا دیوار رو برداشته خرجه کردی میگم ذهن این رو اساسا به صورت دو عمل وجود نداره، در اساس فلسفه خودش نبینید سن بیشتر داده نبود نبود من اگر به این جلده یا به این آقا برد خون برده بود
برده
خون برده استلاب نه اون ببینید هر
اصطلاح
حالا اینکه توجه بشه بشه اصطلاح خط ما در سرانی حالا توجه بشه بشه این است. این کسانی که آمدن به حساب خودشون گفتن ما خلصت ایگل رو پاس کردیم کنیم رو پا آوردیم پوستهات حتی را گرفتیم پوستهات را کردیم بر اثر همون پوسته و پوستهات می تفیدن فقط در اون پوستهات و پوستهات خلصت ایگل که اگر این حرف ها درست باشد بر اساس اون اغلاق سیاهی هگل دارد مسئله استنتاج حرکت از تضاد در اساس این است که جهان بر اساس دلیل باید تفسیر بشود نه بر اساس علیت که خود این مبنا غلطه و تازه بر مبنای دلیل هم بگیم طرز استنتاج آقای هگل هم غلط است ولی به عنوان در این اساسا آدم هایی که این حرف قبول ندارن از هگل که ذهن و عین یکی ذهن یعنی عین و عین یعنی ذهن جهان در نمیتونن بر اساس استنتاج او که بر اساس به قول شما همه در آقای هگل ذهنی و مرد است جهان نمیتونن اینجور تصدقه نمیتونن وقتی نمیتونن از آقای هگل این مقدار رو بگیرن
اونا یه جور دیگه میگن میگن که فقط عین اصله اونی هم که شما تو ذهن میتونید
خیلی خوب عین است اومد مسئله خدا برکت دیگه از کجا چرا این عزیزه پوین بگیری
یعنی همون دوست هگل و رضای این که
خب هگل کن بر مبنای دلیل میگفت استنتاج میخواد انتظا عبر کند حرکت را از کذا شما بگید از رای علیت وارد میشه با مجه علیت را دارد مجه علیت را میشه بعد وقتی درده دو دار کنید
حالا به اصلا هگل میشه ما میگیم که هگل میگفت کن ذهن و این یکیه بنابراین من وقتی استدلال میکنم که از مثلا هر چیزی نیست که هر کس وجود میاد در واقع همینه یعنی جریان جهان اصلا همین قرار خب حالا بیرون شما یه چیزی بدید در داخل ذهن رو بشه بدید جریان ما بیام من میگردم میگم که حالا هگل میگه همش ذهن ما یه همش عینه ذهن هم عینه حالا شما در این ذهنی که در واقع ذهن نیست و عین هست میان اینجوری فرض میکنید که از قضا حرکت نشه و چون این همون عین خارجی پس در واقع همون
است توجه نکردید هگل که نگفت که از تضاد حرکت ناشی میشه
فرق ناشی
با اون وقت در خارج اون دور از عالم عین اون دور عمل میکنه که عالم ذهن یعنی ذهن عین یکی یعنی وقتی ما یک چیزی را تحلیل بکنیم ما اگر حرکت را تحلیل بکنیم به تضاده ها بالاخره ممکن میشیم یعنی به مجمع دو تضاد اینجا میگو بوده هستی را و نیستی را هستی و نیستی را که دو عمل متضاد به قول او هست اینا را باید دیگر ترکیب که بکنی در عالم ذهن ازش خودن در میگه ترکیب یعنی اینجا بگه مسئله این نیست که حرکت ناشی نیست از هستی و نیستی میگه حرکت این همون هستی و نیستی دیگه
ما اصلا نمیگیم ناشیه.
علمیت میگه، مسئله علمیت
میگه،
مسئله تصور میگه. مسئله این است که از تو آمده از گفته که از راه محرک اول وارد شده، حرف عرصتو این بوده است که هر حرکتی احتیاج به محرک دارد، محرک یا متحرک است یا محرک یا ثابت. اگر که اون متحرک طبیعی باشد، یعنی خود جزء طبیعت باشد، به حکم اون که جزء طبیعت است باید متغیر باشه با متحرک توجه نوعی طرف. پس بنابراین خود اون باید علت محرک میخواهد، در نهایت هم باید منتهی بشود تمام حرکات طبیعت به یک محرک غیر متحرک در بود. توجه کرد آقایون گفتن نه ما بطابق عرصه هیده جواب عرصه رو دارید، جواب چی ما دارید؟ نمیده از آقا مانی که حرکت به محرک احتیاج داره، حالا اون حرکت به محرک احتیاج داره. اگر به هیده نمی گفتن، می گفتن آقا اصلا حرکت یعنی همون هستی و نیستی، یه هستی و نیستی با انبیاء خود به خود ترشیدی مینا یعنی حرکت که نمیگم که میگن که مسئله علیت قبول میکنن، حرکت رو قبول میکنن، محرک رو قبول میکنن، نیرو رو قبول میکنن، همه اینا قبول میکنن. بعد که همه اینا رو قبول میکنن، بعد میگن تضاد علت حرکت هست، تضاد علت حرکت هست. توجه کردید اینجا که دو مرتبه یه حرف میگرسن چی؟ این همون حرف های دوزار سانسی از نو باز شروع میشود. تضاد علت حرکت هست، خود تضاد چی شده چی میگیدی چی؟ تضاد خودش یک معقول سالیت انتظار ذهنی، دو قوهی که با یک دیگر در خارج برخورد دارند. توجه کردید اسم این برخورد را، یعنی حالت جنگ داشتن اینها را ما میگیم تضاد. پس باید دو قوه متضاد، یعنی دو نیرویی که در دو جهت مختلف عمل میکنن وجود داشته باشند تا صفت تضاد اینها پیدا بکنن. خود تضاد این مفهوم انتزاعی زندگیت و فنیت یعنی چیزی منشه انتظار داره، ولی خود جعیلیت این صدا بعد خود جعیلی بعد این سراغ قوه های متضاد. آیا پس وقتی که ما دارای قوه های متضاد میریم، یعنی این قوه میخواد این شیء را به این سو ببرد، اون قوه میخواد این شیء را به اون سو میخواد ببرد، یعنی این قوه میخواد این شیء را نگه دارد، اون قوه میخواد از این طرف ببرد. دو قوه ای که در دو جهت مختلف عمل میکنن، بعد مسئله حرکت آمده، مسئله قوه ها آمد، بعد همه حرفا میاد که آیا قوه ها و نیروها در طبیعت اینا یه وضع ثابت دارن یا وضع متغیر دارن. اگر ما حرف دیگر از سوره قبول کردیم که اون چه که به طبیعت و زمان و مکان تعلق دارد خودش نمیتونه ثابت مطلق باشه، اون باید به گونه ای را به نحوی از آنها باید متغیر باشه. اگر متغیر باشه باید خودش علت میکنه. وقتی که در میگردد دو مرتبه از این حرفهای فلسفی هگل اساس هگل که قبول نکردیم، دو مرتبه در میگردیم به قانون علیت در طبیعت مسئله حرکت و تضاد، در میگردیم به مرحله اول یک قدم جلو نیامده اساسا. یعنی این حرفها فقط با مبانی هگل درست است. اگر اون مبناها را که نمقبول داریم من از شما، اگر اون مبناها را بپذیریم حرکت از تضاد انتظار میشود، چون از نظر هگل نه هدف غلط درست است که این همه انتظاری است. انتظاری چی؟ همین هم مال ذهن گفتی در گفتی مال این رجعه کردی همه انتظاری دیگه مال هر چی که انتظاری که این فرق یا این است انتظاری همین هم گفتی به هر وقت از استنتاج می شود از تباد یه قضیه حل شده. ولی وقتی اون حرفه هگل با سشناخت یه حرفا مثل قولا با سشناخت این حرفه هم که بعضی مقدمی کاجی در اینجا کردن هم رجعه. حالا دست ماهیت دست چیستی در میان این مجموعه سوالا که اگر شعر وجودش محرف نباشد سوال از چیستی بکنید، اینجا در واقع اونه که در جواب واقع می شود. احیانا ممکن است منطبق باشد با واقعیت این شعر، یعنی اینم واقعیتی داشته باشه و جواب واقعیش هم و ماهیت واقعیش هم همین باشه، ولی لزوما این چنین نیست که با اون منتظر باشه. ولی اگر هستی شیء محقق شد و ما سؤال از چیستی بکنیم و چیستی واقعی رو بتونیم بیان بکنیم، تو همون ماهیت شده. اگر از دائره واقعا وجود داشته باشد بعد از ما بپرسن دائره چی؟ بعد بتوانیم یک جواب بسیار درستی بدهیم که واقعا اون حقیقت چیستیه دائره رو بیان کرده باشیم، اون حق به ذات دائره رو بیان کرده باشیم،
ماهیت دائره رو بیان کردیم. پس چه نمی مطلب بکنه؟
من
چرا بشی
گفتیم خود شرایط گفتیم بعد اینطوری نشد که مقصدش از خارج بود، یعنی اینجا ما سرا رو نسبت به این گرفتیم گفتیم اثباتی نسبت به این گرفتیم.
نه در واقع این گرفتیم همه چرا سؤال از علته، ولی یه وقت علیت را در بیرون در بیرون در نظر میگیریم، یه وقت علیت را در ذهن در نظر میگیریم. در اون مثال فرض کردن این هم مسئله اون وجود عینی میکرو، وجود عینی زایه ریالی، وجود عینی اون عوارضی از قبیل سرکو و امثالی هم اونجا سالم ثبوتی، یعنی اون نظام علیت در عین که اون میکرو علت اون زایه، اون زایه هم علت اون چیزی. وقتی که ما میخواییم کشف بکنیم، یعنی در مرحله کشف ما و در مرحله علم ما، اینجا ما از یک علامت یک شیء را کشف میکنیم، یعنی علم ما به این علامت علت میشود از برای علم ما به ذل علامت. مثلا در واقع باید اینو علیت دیدیم
نسبت به علم تو گوشی آدم چرا؟
خیلی خوبی میتونم بله خب نسبت به اثبات خب چون نسبت به اثباتی که میگه من همین دیگه اصلا اثبات یعنی ثابت شدن در ذهن و دیگه نسبت به علم ما چون میتونم و جا بگیم ثبوتی یعنی وجودی عینی واقعی خط نظر از ذهن ما، اثباتی یعنی ثابت شدن او برای ما. توجه کردید؟ نظیر اون حدیث که امروزی ها داره رفتا میگن میگن وجود لنفسی نفسش و وجودش برای ما. یه وقت ما در نظام علیت را در وجودش نفسی هستی ها در نظر میگیریم، یه وقت در وجود اونها برای ما و برای ذهن ما. پس این وقت در خیلی برمیگن که بندور علیت حتی کام
چون
که
اون همه آدم رو از لحاظ اثباتی در نظر
میگیره. بله میگه از نظر ثبوتی دیگه نمیشه چیزی که عالم برای ما اساسا
اون تمایزی که بین سه نومن و نومن میده
از طبیه یک معنی اون گیره، ولی یک معنی این دیگه خب اون جور دیگه میشم عالم برای ما اون عناصر قسمتی از عناصر شناخت ما رو خود ذهن ما میده با عالم برای خودش رو میکنه مغایر باشه اساسا، نه فقط جریانش مغایره
من
اصلا چیز در واقع انتقام هم ممکنه در واقع نباشه،
آنچه ساکت
نه بله خب بله روی دلیل نداریم مسکوت این رد
نه
یعنی ما این آرام رو اینجوری با این وضع با این نظام با این علیت با این ارسلن که زمان با این مکان با این نسب اضافات میگینی شاید همین ساکتی ذهن ما باشه، بله آرام و باقی و قرآن نه اضافه باشه نه کیفیتی باشه نه علیتی باشه نه زمانی باشه نه مکانی باشه. این رو اول
نمیدونم فقط الان این فهمیده نه فقط الان اون چیزی که صحبت میکنه ناظر به فهمیده اثبات چطور این مسئله دیگه رو خلاصه بکنه، یعنی به اون دو جمله که شما در مورد هگل و دیگه هم بکنه یه جمله هم اضافه بکنه که هگل میگو فلسفه دیگه عالم رو با علت توضیح بکنن من با دلیل و میتونه دیگه که ما فقط با مقالطه بین علت و دلیل این رو این
طریق قسمت های
البته این نظر از اشکالات ناشی از مقالطه میان علت و دلیل.